دارن،
بله بله.
اما اینا باید تست شون.
بله.
در یک فامیل و خانواده اگر یک نفر خدای نخواسته دوچار و مصاب به توبرکلوز و تی بی و سل میشه، حتما باید افراد دیگه با یکی کدام علامتی ندارن،
بله،
اینا باید تست شون مثلا، و اقداماتی که یک دکتر معالج برای او توصیه میکنه،
بله،
اینا رو باید حتما انجام بدن.
بله. خب بیماری های نداریم آقای دکتر، نمیدونم که باید یک سوال مدارم ای که آیا واکسنی هم هست که جلوگیری بکنه برای ابتلای به جلوگیری از ابتلا به بیماری های زنان؟
بله، یکیش همین اچ پی وی که من گفتم هلیکو به اصطلاح ویروس پاپیلوما برش میگن که من گفتم زمینه ساز عفونت ها و مشکلات جدی،
بله،
از جمله کانسر ها و سرطان های،
بله،
سیستم زنانه در خانم ها میشه، این خودش واکسین داره.
بله، واکسنش چه قسمی است؟ چه سنینی باید تزریق شوه؟ میشه یک مقداری
با فعالیت جنسی، با فعالیت جنسی و سن به اصطلاح فعال شدن خانم ها و زمانی،
بله،
که اینا ارتباطات زناشویی دارن،
بله،
مخصوصا اونایی که های ریسک هستن، رفتارهای پرخطر دارن،
بله،
در جوامعی که بعضی از مسائل رعایت نمیشه، برای اونا امروز در اروپا میفهمیم که در یک سنین خاص، حتی در سنین بسیار پایین،
بله،
ای واکسین تطبیق میشه،
مثلا از سنین نوجوانی،
از نوجوانی اونجا شروع میشه، چیزی هم از الزامی هم هست.
آه.
ولی در کشورهای مثل کشورهای ما و شما، برای کسانی که های ریسک هستن، در معرض خطر هستن،
بله،
یا در ارتباط با یک فرد آلوده هستن، ای واکسین انجام میشه در سنوبت،
بله،
و بسیار مؤثر است، بسیار بسیار ارزشمند،
بله،
است. برای خود هپاتیت ها هم که حالا ما گفتم باید،
بله،
مشکلات زنانه نیست، ولی،
بله،
مشکلات خونی است،
بله،
از جگر و کبد ماست،
بله،
او هم خوب واکسین داره که برای هپاتیت بی که، بله، بسیار ارزشمند،
بله،
است.
تشکر، بسیار لطف کردین آقای دکتر، زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. یا رب زمان چه
خاموش آفریدی، نور بنام مادر، افاسمون زنانه روشن شود
خب دقایق که پایانی برنامه است. دوستای عزیز، فردا سال روز میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، پیشا پیش تبریک به شما. موضوع ما همچنان زن است و فردا هم از مقام زن و مادر خواهیم گفت. درود بر شما که امروز هم صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. خدا نگهدار.
صبح سفید آمد نزد، از شب تار باز شد سهر، خوابت ز چشم افتاد بدن، بیداری روی تو نور حیات است، بالاتری مادر، خانه ای تاریک قلب باز نوره، روشن شد
عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
گویند ز پیمانه ننوشید حرام است، گویند ز پیمانه ننوشید حرام است، هر کس که بنوشد بسری دار مقام است. گویند ز پیمانه ننوشید حرام است، هر کس که بنوشد بسری دار مقام است. ما دوش به میخانه عشاق برفتیم، ما دوش به میخانه عشاق برفتیم، دیدیم که مستی همه را کیش و مرام است. دیدیم که مستی همه را کیش و مرام است. گفتیم به پیمانه چه دارید که مستی؟ گفتند شراب است که از یار بکام است. گفتند شراب است که از یار بکام است. گفتیم چرا یار بشد ساغر مستان؟ گفتند که مستی سبب عشق مدام است. گفتند که مستی سبب عشق مدام است. گفتیم که از عشق چه آید به سرانجام؟ گفتند که عشق بر دل عشاق طعام است. گفتیم که دوزخ شود آن خانه عشاق؟ گفتند که میخانه همان جای سلام است. گفتیم که دوزخ شود آن خانه عشاق؟ گفتند که میخانه همان جای سلام است. ما نیز شدیم از پی آن جام و شرابش، زیرا که خدا مقصد پیمانه و جام است. ما نیز شدیم از پی آن جام و شرابش، زیرا که خدا مقصد پیمانه و جام است.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم مصدر یک و یک شما خوبان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزارت خارجه نروژ ضمن ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان از دیدار نمایندگان طالبان با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و کشورهای غربی خبر داد. آنکنن هافکلیف وزیر خارجه نروژ روز جمعه در بیانیه اعلام کرد نروژ درباره اوضاع انسانی وخیم در افغانستان که میلیون ها نفر با یک فاجعه انسانی در سطح گسترده مواجهند و شدت نگران است. در این بیانیه گفته شده است برای آنکه بتوان در افغانستان به مردم کمک کرد، ضروری است که هم جامعه بین المللی و هم افغانهایی از تبارهای مختلف این جامعه در گفتگو با طالبان متعهد شوند. قرار است هیئتی از طالبان در چارچوب نخستین سفر خود به غرب از زمان بعد از گرفتن قدرت در افغانستان به نروژ سفر کند تا گفتگوهایی درباره اوضاع انسانی ناگوار در افغانستان و حقوق بشر داشته باشد. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش تفصیلی پیرامون این موضوعات.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام و ادب دارم. قرار است امروز یکایت بلندپایه تحریک اسلامی طالبان بر ریاست مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان با نروژ بنابر دعوت رسمی کشور نروژ سفر داشته باشه. این سفر به اساس دعوت نروژ صورت میگیره. اسلو البته اولین کشور اروپایی است که میزبان هیئت تحریک اسلامی طالبان را می داشته باشد بعد از اینکه این تحریک قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگه که هیئت امارت اسلامی علاوه از نشست در اسلو دیدارهای جداگانه با هیئت اروپا، کشورهای اشتراک کننده در این نشست و هیئت آمریکا پیرامون اوضای بشری در افغانستان و رفع تعزیرات علیه مقامات طالبان داشته باشند. همچنان هیئت تحریک اسلامی طالبان با شماری از افغانها در ناروین نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. هیئت تا روز سه‌شنبه در ناروی حضور خواهد داشت. ناروی در خصوص اوضای بشری در افغانستان و همچنان حقوق زنان و آموزش و حق کار برای خانمها ابراز نگرانی کرده و میخواهد که مسئله را هم با مقامات طالبان یا هیئت طالبان در میان بگذاره. علاوه از این موضوع، تحریک اسلامی طالبان از نامه شماری از سناتوران آمریکایی مبنی بر آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان استقبال کرده. 15 تن از سناتوران آمریکا طی یک نامی که در پایان از او امضا کردند از حکومت بایدن خواسته که دارایی‌های افغانستان که نزدیک به 10 میلیارد دلار میشه او را آزاد بسازه و از طریق یک بانک، نه افغانستان بانک، یک بانک دیگر این کمک ها به مردم افغانستان سرازیر شود تا از وضعیت کنونی افغانستان بیرون شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از این تصمیم سناتوران استقبال کرده اما در خصوص ایجاد بانک چیزی نگفته. تحریک اسلامی طالبان و مردم افغانستان به این باور هستند که آمریکایی ها با منجمد نمودن دارایی های افغانستان و همچنان آمریکا و اروپایی ها با قطع کمک هایشان وضعیت ناگوار را در افغانستان تحمیل کردند و مردم با مشکلات گوناگون و مختلف روبرو هستند و دست پنجه نرم میکنند. بسیاری هم از خروج آمریکا انتقاد میکنند و این خروج یک خروج غیر مسئولانه میدانند که منجر به سقوط حکومت شد و به این باور هستند که آمریکایی ها در راستای حکومت سازی با افغانها کمک نکردند. به مجرد کوچکترین حرکت نظام سقوط میکنه و از بین میره. به هر حال دیده شده که آیا این کمک ها به افغانستان صورت میگیره، دارایی هایشان آزاد میشه و همچنان در اجلاس اسلو چه تصامیمی در راستای افغانستان گرفته خواهد شد. این در حال است که اتحادیه اروپا از باز شدن نمایندگی خود در افغانستان خبر داده و گفته ای به معنای به رسمیت شناختن تحریک اسلامی طالبان نیست، اما طالبان به این باور است که کشورهای همسایه و کشورهای جهان باید این تحریک را به رسمیت بشناسند. چرا به باور تحریک اسلامی طالبان تمام اصول و مقررات بین المللی که برای به رسمیت شناختن یک دولت ضرورت است از سوی تحریک طالبان رعایت شده و تکمیل شده.
برای تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. همزمان با انتشار گزارش هایی درباره فرار شماره زندانی از زندان مرکزی ولایت قندوز، طالبان میگویند که کسی موفق به فرار از این زندان نشده است. منابع محلی در قندوز میگویند که شب گذشته شماری از زندانیان از زندان مرکزی شهر موفق به فرار شدند. پس از فرار زندانیان صدای فایر گلوله از شهر کندز شنیده و شهر وضعیت نظامی به خود گرفته بود. به گفته ی منابع محلی در این رویداد نزدیک به 20 تن از زندانیان موفق به فرار شدند. با این حال متی‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان در کندز گفت شامگاه شب گذشته شماره از زندانیان قصد فرار داشتند اما موفق نشدند. گفتن این که همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان بیشتر زندانیان از زندانهای این کشور فرار کرده بودند اما پس از تشکیل حکومت طالبان زندانها دوباره فعال شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص بحران انسانی در افغانستان هشدار داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ روز جمعه در بیانیه‌ای بار دیگر ضمن تاکید بر کمک فوری به نیازمندان در افغانستان اعلام کرد حدود نیمی از جمعیت این کشور نیازمند به کمک‌های انسان دوستانه هستند. در همین زمینه سازمان ملل متحد با اشاره به گرسنگی بیش از نیمی از مردم افغانستان خواستار کمک بیش از 4 میلیارد دلاری جامعه جهانی به این کشور شد. مسئولان طالبان در ولایت تخار مولوی عبدالمنان را به جای مولوی عبدالقدیر حامی با عنوان خطیب مسجد جامع شهر طالقان مرکز این ولایت منصوب کردند. انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار در شمال افغانستان گفت مولوی عبدالمنان روز جمعه از طرف مسئولان دولت طالبان به عنوان خطیب جدید مسجد جامع شهر طالقان به مردم معرفی و در خطبه نماز جمعه سخنرانی کرد. این انتصاب در حالی است که برخی منابع محلی در ولایت تخار از توقیف مولوی عبدالقدیر حامی توسط نیروهای طالبان خبر می‌دهند، ادعایی که از سوی طالبان رد شده است. شاروال هرات در غرب افغانستان اخراج 300 کارمند این اداره را تکذیب کرد. مولوی شراف الدین مخلص شاروال هرات روز جمعه ضمن تکذیب خبر اخراج 300 کارمند این اداره و جایگزین شدن افراد وابسته به دولت طالبان به جای آنان افسود و طور کل حدود 40 نفر به دلیل فساد اداری اخراج شدند. مخلص با اشاره به اینکه کارمندان گذشته همچنان در شاروالی به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند افسود حدود 59 نفر از زنان هم در این اداره به صورت رسمی کارمند هستند. بزرگراه سالنگ مسیر اصلی شمال و جنوب افغانستان از شب گذشته به دلیل بارش سنگین برف و کولاک بسته شد. قاضی عبید مسئول حفظ و مراقبت بزرگراه سالنگ گفت به دلیل برف و کولاک شدید این بزرگراه برای موتورها بسته شده و تردد در آن جریان ندارد. پیش از این هم اداره هواشناسی درباره وقوع بارش شدید برف و باران در برخی از نقاط افغانستان از جمله سالنگ هشدار داده بود. شاهراه سالنگ یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی است که کابل پایتخت را با چند ولایت شمال افغانستان متصل می‌کند. یک مؤسسه تحقیقاتی در بدخشان پروژه را نیمه تمام گذاشته و بدون پرداخت معاش به کارمندانش فرار کرده است. شماری از کارمندان دفتر ORCD در بدخشان می‌گویند این مؤسسه با حمایت دفتر اکتد پروژه تداوی بیماران و واقعات سوء تغذی را در این ولایت تطبیق میکرد اما پروژه را نیمه تمام گذاشت و بدون پرداخت معاش به کارمندانش شبانه فرار کرده است. سمیع خاوری خبرنگار ما از محل این رویداد گزارش میدهد.
یک مؤسسه تحقیقاتی در بدخشان پروژه را نیمه تمام گذاشته و بدون پرداخت معاش به کارمندانش فرار کرده است. شماری از کارمندان دفتر ORCD در بدخشان میگویند این مؤسسه با حمایت دفتر اکید پروژه تداوی بیماران و واقعات سوء تغذی را در این ولایت تطبیق میکرد اما پروژه را نیمه تمام گذاشت و بدون پرداخت حقوق به کارمندانش شبانگاه فرار کرده است. سید اکبر کارمند این مؤسسه تحقیقاتی علمی و اجتماعی است که در بخش دکتر معالج کار میکرد. او میگوید این پروژه را در دوردست‌ترین ساحات بدخشان تطبیق میکرد. به گفته سید اکبر مدت این پروژه یک سال بود و بدون این که تکمیل شود مسئولان این دفتر دروازه‌اش را بسته کرده و از بدخشان فرار کرده است. این کارمند معترض میگوید که وی و همکارانش که تعدادشان به 17 نفر به شمول 6 زن میباشد حدود 6 ماه حقوقشان را دریافت نکرده اند.
من سید اکبر است، کارمند دفتر ORCD دولت بدخشان. ما بخش اسکرینینگ تغذی کار میکردیم در ولایت بدخشان، ولی از مدت 6 ماه به این طرف میشه که ما و همکارای ما را دفتر ORCD حقوق ما را نپرداختن و ضمناً ما ساحه کار بودیم تقریبا 94 کیلومتر فاصله داشتیم از شهر تجزابات. در نونیم بجای شب به ما زنگ زدن که پروژه شما ختم است. وقتی که ما آمدیم نه رئیسی بود نه دفتری بود، امروز برای ما نوتیس دادن که قرارداد شما ختم است، یک دو روز بعد دیگه همون کارمندش هم نبود. وقتی که با کوردیناتوری مرکزی از این که ما در تماس شدیم با مرکز با کابل، او میگه دستان خلاص هر طرف که میریم با ما دونر پول نداده، دونر پول میداد، ما حقوق شما را میپرداختیم. در حالی که ما در سه رفتیم از خود ما خرج مصرف کردیم و زندگی بسیار دشواری داریم. یک چیز همکارای ما وضعشان بسیار خراب است.
عابدالله هجران یکی دیگر از این کارمندان میگوید که طبق قرارداد باید این دفتر کارمندانش را یک ماه قبل از برکناری آگاه میساخت، اما چنین نکرد. به گفته آقای هجران، آنان از ولسوالی ها به مرکز بدخشان فرا خوانده شدند و در یک جلسه بدون آگاهی قبلی از پایان قراردادشان حرف زده شده است. این کارمند معترض میافزاید زمانی که خواستند مشکل را با رئیس دفتر در میان بگذارند و خواهان حقوقشان شوند، رئیس دفتر فرار کرده بود.
در حالی که 6 ماه حقوق ما هنوز بالای دفتر ما در برای ما پرداخت نشده. شما میفهمید که افغانستان به یک حالت بسیار بد قرار داره، قیمت ها به حد بالا رفته، مردم کدام مواجه نداره، بخصوص مامورین دولت متکی به معاش هستند.
قابل نادره یکی دیگر از این کارمندان است. او میگوید حقوق 6 ماهی کارمندان پرداخت نشده و در وضعیت بدی به سر میبرند. او میگوید به ریاست صحت عامه و ادارات دیگر به شمول دفتر اکتید که حمایت کننده این پروژه بود در این خصوص مراجعه کردند، اما تلاش هایی که حاصل ندارد.
قرارداد کردیم 6 ماهی اجیر ما شما نمای در ما برمان پرداخت کرد و 6 ماهی دیگر اجیر ما شما نداد. ما را همیشه میگفت که برویم ساحه کار بکنیم. رفتیم ساحه. اما روزی که ما در ساحه بودیم برمون جنگ دادن به این دفتر. وقتی که دفتر آمدیم دیدیم که رئیس نه، مدیران نه، هیچ کس نیست. گفتیم که چرا ما را خواستیم؟ یکی از امو همکارا بود، گفتن که پروژه خلاص شده. و
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدای بزرگ و مهربان، دوستان همراه سلام. تشکر از اینکه برنامه اینجا ایران است از رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. از این برنامه به بعد انشاءالله من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم در خدمتتان خواهیم بود و امیدواریم در کنار شما دوستان خوب و نازنین برنامه خوبی را ارائه بدیم. برنامه اینجا ایران هست در هفته 3 روز، روزهای زوج تقدیم حضورتان میشه در همین ساعت. حتما به خاطر دارین که در برنامه گذشته با بخشهایی از شگفتی‌های طبیعی ژئوپارک جزیره قشم آشنا شدیم. از شما دعوت میکنیم در دیدار از دیگر بخشهای ژئوپارک قشم با ما همراه باشید. اگر از قشم راه ساحل جنوبی را در پیش بگیریم، 5 کیلومتر بعد از روستای برکه خلف، منطقه وسیع مملو از کوههای تو در تو و رسوبی جلوه روی من قرار میگیره. ای پدیده کم نظیر زمین شناسی به نام دره ستارگان معروف هست. دره ستارگان یکی از شاهکارهای کم نظیر طبیعت و از جمله جذابترین جاذبه های جزیره زیبای قشم محسوب میشه. سنگ های این دره مربوط به دوران زمینشناسی سنوزوئیک هست و قدمت آن به 2 میلیون سال پیش برمیگرده. این دره به عنوان بخشی از ژئوپارک جزیره قشم که تنها ژئوپارک خاورمیانه است در یونسکو به ثبت رسیده. گفته میشه این اشکال دیدنی طی صدها هزار سال در اثر واکنش های فرسایشی زمین تحت تأثیر تندبادها، رگبارها و بارانهای فصلی پدید آمدند. در دره ستاره ها در واقع یک نایه فرسایشی یافته توسط آبهای سطحی، رگبارهای فصلی و تندبادهاست. فلات اولیه که هنوز در بخش شمالی به صورت کم و بیش دست نخورده باقی مانده در ارتفاع بین 7 تا 15 متری از کف دره قرار داره و جنس آن ماسه سنگ با سیمان آهکی سست و پر از پوسته های فسیلی است. گذشت زمان و باد و طوفان از این منطقه ستونها، دالانها و حفره‌های تو در توی ساخته و همین که از بین دالانهای تو در توی آن عبور کنین آسمان آبی بالای سرتان خودنمایی میکنه و اگر باد هم بیایه همه چیز تکمیل میشه تا فضای وهم آلود را به وجود بیاره. از جمله بخش های دیگری که در دره ستارگان قابل مشاهده است میتوان به مخروط های نکتیز، ستون ها و ستونک های فرسایشی، آرک ها و تیغه ها و دیواره های نواری اشاره کرد. به دلیل سست بودن جنس لایه ها انتظار میره که پس از هر بار بارندگی شدید که البته به ندرت اتفاق میفته تغییرات محسوسی در شکل ظاهری دره ایجاد شود. در گوشه و کنار ستون‌ها و دره ستاره‌ها راه‌های تنگ، باریک و گاه پهن و وسیعی به چشم می‌خوره که با نظم خاص خود گردشگر را مبهوت خود می‌کنه. شب‌های این منطقه بسیار تماشایی و تعمق برانگیز است. سکوت و آرامشی دره را در بر می‌گیره و ستارگان تا سرحد امکان به زمین نزدیک می‌شوند و انگار برای جشنی بزرگ زمین را چراغانی کردند و جلوه خیره کننده و بدی به این ناحیه می‌بخشند. تنگه چاه کوه یکی دیگر از جاهای دیدنی قشم است. 70 کیلومتر مانده به شهر قشم و در کنار روستای چاهوی شرقی در بخش غربی ساحل شمالی جزیره قشم در دره‌ای قرار گرفته که با قدم گذاشتن در آن وارد دنیایی پر از وهم و خیال میشیم. تنگه چاه کوه در دل کوهی سنگی قرار گرفته و همین که پا در آن بگذارید با فضای عریض با دیواره های بلند مواجه میشین. اما این وضعیت چندان دوام نداره و اگر به سمت جنوب دره برین از عرض راه کم میشه و آنقدر راه باریک میشه که دیگر به زحمت میتوان آسمان را آن بالا دید. شاید این باریک شدن راه حتی راه رفتن را دچار مشکل کنه، ولی در ادامه دالان‌هایی قرار گرفته که میشه قدری در آن نشست و استراحت کرد. همانطور که از اسم دره پیداست، دره چاهای زیاد اما کم عمقی هم داره. چاهایی که اهالی روستای چاهو آن را برای ذخیره و هدایت آب باران حفر کردن و هر کدام از آنها قدمتی باستانی دارند.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست.
برنامه اینجا ایران هست در هفته 3 روز، روزهای زوج تقدیم حضورتان میشه در همین ساعت. حتما به خاطر دارین که در برنامه گذشته با بخشهایی از شگفتی‌های طبیعی ژئوپارک جزیره قشم آشنا شدیم. از شما دعوت میکنیم در دیدار از دیگر بخشهای ژئوپارک قشم با ما همراه باشید.
مثل همیشه با خو مهربون بش بدو مهرت ببارون به جزیره تو مهمون دیار عاشقون بش بدو تا سور دلفینون ببینی گل ستاره در رب چینی تصاویر خیالی روی سنگو نشان خالق یک دا ببینی
دوستان همراه مناسب است بدانید اولین و بزرگترین پارک کروکودیل خاورمیانه نیز در جزیره قشم قرار دارد. محلی زیبا و امن برای گردشگران علاقمند به حیات وحش تا از نزدیک با زندگی و خصوصیات این جانوران نادر آشنا شوند. این مجموعه همیار ژئوپارک قشم و حامی محیط زیست است. سالانه گردشگران بیشماری با سفر به قشم از این پارک منحصر به فرد دیدن می کنند.
اینجا شهر سوزا در 35 کیلومتری جزیره قشم. در این شهر پارکی ایجاد شده که بقایای دایناسورها در اون زندگی می کنند. پارک کروکودیل های قشم که نخستین مرکز پرورش و نگهداری این حیوانات در کشوره و مدیریت این مرکز بر عهده یک زوج جوانه.
مزرعه در بهمن 89 با 8 سر کروکودیل که از کشور مالزی وارد شده بودن در واقع کار خودش رو شروع کرد. الان حدود 150 سر کروکودیل داریم که بخششون در واقع تو مجموعه خودمون به دنیا اومده.
خانم روستا و آقای سالاروند که در ابتدا با 500 میلیون تومان سرمایه گذاری کار خودشونو آغاز کردن، حالا با توسعه این مرکز سرمایه به 2 میلیارد تومان رسیده.
کروکودیل ها توی این مجموعه از 6 ماهه هستن که کوچکترین کروکودیل این مجموعه هن. الان اونا که تولید خود همین مجموعه هم هستن تا کروکودیل 25 ساله که بزرگترین کروکودیل ایران هست.
تکثیر و تولید کروکودیل زنده از مهمترین اهداف این زوج جوان بوده که تاکنون هم به این هدف دست پیدا کردند.
تامین کروکودیل باغ وحش‌ها مراکز نگهداری حیوانات رو توی کشور داریم انجام میدیم. کارهای در واقع تحقیقاتی که توی کشور در زمینه خون کروکودیل در حال انجام رو داریم ساپورت می‌کنیم.
کسب عنوان کارآفرینان برتر امسال در کشور از دیگر موفقیت‌های این مدیران بوده که تونستن برای 70 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کنند.
سال ولی که اومدم توسط آقای سالاروند آموزش‌های لازمه رو دیدم و بعد کارم رو شروع کردم.
مسئول نوزادای کروکودیل هستم. صبح ساعت 8 اول دماشون رو تنظیم میکنم، بعدش هم کلن غذاشون رو چک میکنم.
حالا مرکز نگهداری کروکودیل ها به یکی از جذابیت های جزیره قش برای گردشگران تبدیل شده.
به نظر جالب میاد چون برای همچین مجموعی تا حالا ندیده بودم.
هم مولد بود، هم از 6 ماه بود تا چند سالی کم تو تا بزرگ تا 20 سال من جهادی ندیدم. واقعا چه جالبه بودیم.
در کنار کروکودیل ها انواع پرندگان و خزندگان هم در این مرکز نگهداری میشه. قراره تا چند سال آینده هم شماره کروکودیل های این پارک به 1000 سر کروکودیل برسه. حنانه بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، شهر سوزا، جزیره قشم.
جزایر ناز نیز یکی از رویایی ترین جاذبه‌های گردشگری قشم به شمار میرن. جزایری که هنگام پایین رفتن سطح آب به کمک راه باریکی به قشم متصل میشن و گردشگران میتونن پای پیاده و از میان آبها خود را به آنها برسانن. هنگام بالا آمدن سطح آب جزایر ناز از قشم جدا میشن. دلیل نامگذاری آنها نیز از همین وصل و گریز رویایی ناشی میشه. معمولاً خرید سوغات هر منطقه یکی از خاطرات دلنشین سفر هست. بیشتر شهرهای جنوبی ایران به داشتن خرمای مرغوب معروفند. در قشم نیز میتونین انواع خرماها را با کیفیت بسیار خوب پیدا کنین و به عنوان سوغات با خود ببرین.
Thank you.
در قشم بیشتر از 20 نوع نان محلی نظیر نان رخنه، نان دستی، نان خمیر، نان بالاتاوه و نان کروسی پخته میشه. ولی مشهورترین نان قشمی ها که سوغات خوبی هم به شمار میایه نان تموشی است. این نان را در تابه با روغن سرخ میکنن. روی آن هم تخم مرغ یا پنیر میریزن. البته اصل موضوع در نان تموشی سس آن هست. شاید باورتان نشه ولی سس هایی که معمولا با این نان سرو میشه با آب ماهی تهیه میشه. سس مهیاوه یا ماهی آبه سسی است که از آب ماهی، خردل، گشنیز، نمک و رازیانه تهیه میشه. سس دیگری نیز دارند که سوراخ نام داره و آن هم از ترکیب نوعی مایی به نام هشینه، گل سرخ، پوست نارنج، آب و نمک تهیه میشه. جنس این نانها با نانهایی که تا به حال مزه کردین زمین تا آسمان فرق میکنه. امیدواریم در سفر به این جزیره زیبا ضمن دیدار از طبیعت شگفت‌انگیزان سوغاتی های استثنایی این جزیره را هم امتحان کنین. دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم. شما میتونین به شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان با ما به تعامل باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را با ما در میان بگذارین. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه اینجا ایران است باشین. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش روید اندوه دلیلی.
آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اکنون برنامه دیگر از مجموع برنامه آب را گل نکنیم تقدیم حضور شما دوستان عزیز می شود. بیاد دارید که در برنامه های پیشین درباره آلودگی آب، هوا و خاک و آثار آن بر محیط زیست سخن گفتیم. اما یکی دیگر از آلودگی هایی که بر انسان، گیاهان، جانوران و حتی اجسام بی‌جان آثار منفی متعددی دارد، آلودگی صوتی است. در برنامه امروز این موضوع را بررسی خواهیم کرد. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. دانشمندان بر این نظرند که در اثر ارتعاش مولکول‌های هوا و تغییرات مداوم فشار هوا، صوت به وجود می‌آید. این امواج به صورت طولی در هوا منتشر شده و در محدوده فرکانسی معینی می تواند توسط انسان قابل درک باشد. بنابراین امواج صوتی شکلی از امواج مکانیکی هستند که به صورت امواج طولی منتشر شده و ضمن برخورد با گوش احساس شنیدن را ایجاد می کنند. این امواج می توانند به صورت فرکانس‌های متفاوت در محیط منتشر شوند. اما محدوده فرکانس‌های قابل درک برای انسان بین 20 تا 20 هزار هرتز است. امواج کمتر از 20 هرتز را مادون صوت و امواج بیش از 20 هزار هرتز را فراصوت می گویند. آلودگی صوتی را صداهای ناخواسته ای می دانند که موجب برهم زدن آرامش در زمان استراحت و یا تمرکز افراد در حین انجام کار می شود. به همین دلیل حتی صدای موسیقی نیز اگر در یک موقعیت و زمان نامناسب اجرا شود به عنوان منبع آلودگی صوتی در نظر گرفته می شود. صدا بر حسب واحد دسیبل و بر اساس تغییرات فشار هوا اندازه گیری می شود و مقدار آن بین 0 دسیبل یعنی آستانه شنوایی تا 130 دسیبل یعنی آستانه کری بیان می شود. آلودگی صوتی با فناوری و تکنولوژی صنعتی رابطه مستقیم دارد و به عبارت دیگر همزمان با رشد و ارتقای تکنولوژی مشکل صدا نیز ابعاد گسترده تری پیدا کرده و باعث بروز مشکلات بیشتری شده است. منابع آلودگی صوتی بسیار متنوع هستند، اما عمدترین آنها شامل ترافیک جاده‌ای، ترافیک هوایی، قطارها، صنایع و ساخت و ساز هاست. در شهرها وجود مکانهای خاص مانند فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و صدای بوق و اگزوز خودروها، آژیر آمبولانس ها و صدای ناشی از ساخت و ساز ها و ماشینالات صنعتی مهمترین منابع آلودگی صوتی هستند. در خارج شهرها، جاده‌ها و به خصوص خطوط ریلی از عمده‌ترین عوامل ایجاد آلودگی صوتی به شمار می‌آیند. طبق نظر کارشناسان، وجود خط آهن در یک منطقه می‌تواند آثار مخربی بر گیاهان و جانوران آن منطقه داشته باشد، زیرا این خطوط از بین اکوسیستم‌های طبیعی منحصر به فرد می‌گذرد و آلودگی صوتی ناشی از عبور ترن‌ها می‌تواند بر موجودات و گیاهان آن مناطق تأثیر بگذارد و امنیت موجودات و انسانهایی که در مجاورت خطوط ریلی زندگی می کنند را به خطر بیندازد و باعث کوچ و مهاجرت اجباری موجودات نادر به اکوسیستم های دیگر بشود که این خود زمینه انقراض گونه های نادر جانوری را فراهم می کند. آلودگی صوتی در اکثر کشورهای صنعتی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی تلقی می شود. تحقیقات انجام شده نیز نشان می دهد که سر و صدا و هیاهوی زندگی ماشینی ناراحتی های جسمی و روحی بسیاری را برای انسان ها به وجود آورده و هزینه های هنگفتی را به جوامع مختلف تحمیل کرده است. یکی یکی از مهمترین عوارضی که آلودگی صوتی را برای انسان‌ها به وجود آورده، کاهش شنوایی است. سردرد و سرگیجه، سوء هاضمه، یبوست، زخم معده و روده، خارش و آلرژی پوستی، ناراحتی‌های عصبی، تنگی عروق، افزایش فشار خون، سکته قلبی و اختلال در روند خواب نیز از دیگر اثرات نامطلوب آلودگی صوتی برای انسان است. صدای مداوم باعث افزایش هورمون‌های آدرنالین و کورتیزول خون می‌شود. افزایش آدرنالین موجب افزایش ضربان قلب و هورمون کورتیزول سبب افزایش استرس و اضطراب در فرد می‌شود. در سروصدای زیاد و شدید، فشار خون به ویژه فشار داخل جمجمه بالا رفته و ترشحات بزاق کم شده و دهان خشک می‌شود. به عنوان نمونه، تحقیقات نشان داده است که چنانچه فردی طی 8 ساعت به طور مداوم در معرض سر و صدای بالای 70 دیسیبل قرار بگیرد، فشار خون وی 5 تا 10 میلیمتر جیوه افزایش می‌یابد. آلودگی صوتی همچنین می‌تواند یکی از عوامل سقط جنین نیز باشد. سر و صدا باعث استرس مادران می‌شود. این استرس رگ‌های رحم را که وظیفه رساندن مواد غذایی و اکسیژن به جنین را بر عهده دارند منقبض می‌کند و سبب می‌شود نوزادان اغلب با وزن کم به دنیا بیایند. آلودگی صوتی نه تنها انسان‌ها بلکه حیات جانوران را نیز با خطر مواجه کرده است. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که در امواج صوتی بالای 85 دیسیبل، شنوایی حیوانات دچار افت و ناتوانی در شنیدن صداهای طبیعی اطراف و صداهای دیگر حیوانات می شود. به عنوان نمونه، پژوهش‌های انجام شدن نشان داده که میزان مواجهه کانگروی صحرایی با اتومبیل‌های باگی با شدت صوت 95 دیسیبل منجر به کاهش قدرت درک فاصله با شکارچی خود یعنی مار زنگی صحرایی شده است. در زمان سلامت و بدور از هر عامل مختل کننده حواس، هنگامی که مار زنگی به فاصله 40 سانتی‌متری از کانگروی صحرایی می‌رسد، کانگرو متوجه حضور او می شود، اما در شرایط مواجهه با شدت صدای بالا این قدرت تشخیص از 40 سانتیمتر به 2 سانتیمتر کاهش می یابد. پس از انجام این آزمایش 3 هفته طول کشید تا کانگرو حواس طبیعی خود را باز یابد. البته این آزمایش در قفس اتفاق افتاد. بدیهی است که در محیط طبیعی این جانور قادر نبود از این شرایط جان سالم بدر ببرد. ممکن است آلودگی صوتی بر روی سیستم شنوایی حیوانات تأثیر محسوسی نداشته باشد، لیکن می تواند موجب تأثیرات فیزیکی بر افزایش ضربان قلب و تنفس و عکس‌العمل‌های تند عصبی آنان شود. تغییرات رفتاری مانند کاهش تولید مثل و کاهش نسل و همچنین فراموش کردن محل زیستگاه از جمله تأثیرات منفی آلودگی صوتی بر حیات جانوران است. آزمایش‌های انجام شده بر جانوران مختلف نیز این موضوع را اثبات کرده. با عنوان نمونه، مطالعات روی میمون‌ها در قفس نشان داد که فشار خون آنها در مواجهه با محیطی با شدت صوتی میانگین 85 دیسیبل در 8 ماه که در شب کمتر و در روز گاهی بیش از 85 دیسیبل بود، 30% افزایش یافت. همچنین یک ماه پس از قطع صوت و برگشتن محیط به حالت عادی نیز این تغییر در فشار خون ادامه داشت و به حالت عادی باز نگشت. آزمایش‌های دیگری که بر روی موش‌ها انجام شد نیز نشان داد که آلودگی صوتی موجب افزایش استرس در موش‌ها شده و خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها را در بدن آنها افزایش می‌دهد. از دیگر علائم مواجهه با صوتی با میانگین 82 تا 85 دیسیبل و مدت 8 ساعت در هر روز، کاهش توانایی حل مسائل در موش بالغ و کاهش 66% وزن جنین آنها بوده است. مهاجرت به موقع حیات وحش و پرندگان، سقط جنین، خونریزی گوش، بی اشتهایی، بروز حالت پرخاشگرانه، کاهش شیر در حیوانات شیرده و کوتاه شدن طول عمر از دیگر آثار سر و صدای زیاد بر جانوران است. تحقیقات همچنین نشان داده است که آلودگی‌های صوتی شهری بر جمعیت پرندگان تأثیر منفی زیادی دارد و باعث تغییر در خواندن یا رفتار آنها می‌شود. آلودگی صوتی سبب می‌شود خفاش‌ها برای پیدا کردن طعمه خود دچار مشکل شوند. بقه‌ها براحتی نتوانند جفت خود را پیدا کنند و نهنگ‌ها از حجم بیشتر فرکانس صوتی برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده کنند. اما فقط حیوانات نیستند که بر اثر این آلودگی دچار مشکل هستند. بسیاری از مردم فکر میکنن که آلودگی صوتی هیچ تأثیری روی درختان و گیاهان ندارد، چون همه میدانند این موجودات زنده از گوش و یا سیستم شنوایی مانند حیوانات و انسانها برخوردار نیستند. اما مطالعات جدید نشان میدهد که آلودگی صوتی تأثیر زیادی بر درختان دارد. حیوانات میتوانند براحتی مکان زندگی خود را از منطقه شلوغ و پر و سر و صدا تغییر بدهند، اما درختان همان منطقه به خاطر کم شدن جمعیت حیوانات از گردافشانی و انتشار تخم کمتری برخوردار خواهند بود که همین خود تأثیر مخربی روی این درختان دارد. نگاه دقیق تر و نزدیک تر به درختان تأثیرات این آلودگی را به خوبی نشان می دهد. به عنوان مثال، تعداد درختان کاج که زیستگاه بسیاری از پرندگان و حیوانات بوده، به خاطر رقابت محدود برای پیدا کردن زیستگاه در میان این حیوانات در سالهای گذشته رو به کاهش بوده که مهمترین علت این کاهش آلودگی صوتی است. در حالی است که به نظر کارشناسان درختان در کاهش آلودگی صوتی می توانند نقش بسزایی داشته باشند. آنها مانند یک سپر امواج صوتی را در مقیاس قابل توجهی کم می کنند و برگ های آنها به عنوان کاهش دهنده صدا عمل می کند. بر پایه مطالعات مرکز ملی جنگل زراع وزارت کشاورزی ایالات متحده، استفاده و طراحی درست از درختان سر و صدا را 5 تا 10 دیسیبل پایین می آورد، یعنی حدود 50% آلودگی صوتی را که از سوی انسان تولید می شود را کم می کند. برای بالا بردن این تأثیر کارشناسان توصیه می کنند با وجود آوردن یک دیوار از شاخ و برگ یا کاشت انواع درختچه ها و درختان بلندتر همچون درخت صنوبر می توانیم آلودگی صوتی اطراف خود را کم کنیم. پوشش گیاهی اگر دارای ارتفاع کافی، عرض و تراکم مناسب باشد می تواند صدای ناشی از ترافیک بزرگراه ها را نیز کاهش دهد. البته موضوع آلودگی صوتی یکی از جنبه‌های فراموش شده آلودگی محیط زیست است دوستان، و به دلیل دانش کمی که در مورد این آلودگی وجود دارد هنوز به طور جدی برای مقابله با آن اقدامی صورت نگرفته است. اما امروزه دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این نوع آلودگی نیز تهدیدی جدی برای محیط زیست و تنوع زیستی است و جامعه جهانی برای مبارزه با آن باید وارد عمل شود. دوستان عزیز، تشکر می‌کنیم که با ما همراه هستید و اگر تمایل دارید که با برنامه در ارتباط باشید می‌توانید از طریق این دو شماره پیامک‌هایتان را برای ما ارسال کنید. 3826 در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. در این لحظه و پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده که با گفتاری دیگر در زمینه محیط زیست در خدمتتان خواهیم بود، شما را به خدای بخشنده و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما عزیزان شنونده، و از اینکه طبق قرار همیشگی با برنامه خودتان قرار بندگی همراه هستید از شما سپاسگزاریم. لطفاً با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام فرمودند: پس پروا کنید از خدایی که با پند خیش به شما سود رسانده و با رسالت خود شما را اندرز داده و با نعمتهایش بر شما منت نهاده است. بنابراین نفسهای خود را برای عبادت او رام سازید و حق طاعتش را بر جای آورید. خدا را شاکر باش به خاطر دعوتنامه اذان. اسم مبارکش را بر قلب و زبان جاری کن، صدایش بزن و بگو یا رب العالمین.
نوای رب العالمین عرشیان را به سکوت و صدایی در عرش تمیم در کنه.